گفتن که افرادی که گفتن که به احتمال زیاد در نظر سنجی شرکت میکنن هم به 17% کاهش پیدا کرده. هفته گذشته این رقم 30% بوده. به گفته آقای آقاسی از بین شرکت کنندگان در این نظرسنجی 22% گفتن که از هر لیست چند نفر را انتخاب میکنن و به لیست واحدی رأی نمیدن. 13% هم گفتن که از لیست ها استفاده نمیکنن. در مقابل 30% اعلام کردن که به لیست فراگیر اصلاح طلبان رأی میدن و 24% به لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان. البته بر اساس نظرسنجی قبلی که این مرکز منتشر کرده بود، تعداد افرادی که درصد افرادی که اعلام کرده بودن به فهرست اصلاح طلبان و یا اصولگرایان رأی میدن حدود 18% بود و به همدیگه خیلی نزدیک بود.
آقای مهرابی، در این نظرسنجی به میزان مشارکت احتمالی در کل ایران هم اشاره هایی شده؟
در این نظرسنجی جدیدی درباره مشارکت در کل کشور انجام نشد، اما آقای آقاسی گفته بر اساس آخرین نتایج نظرسنجی که مربوط به آذر ماه بوده، 56% گفتن که قطعا یا به احتمال زیاد در انتخابات شرکت میکنن. به گفته آقاسی برخی از شعب ایسپا هم در برخی از استانها نظرسنجی کردن که به طور مثال در استان لرستان 66% اعلام کردن که در انتخابات شرکت میکنن و در استانهای آذربایجان شرقی و خراسان رضوی هم حدود 50% گفتن که در انتخابات شرکت میکنن.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی رادیو فردا، با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم. یادآوری میکنم که بازپخش این برنامه رو میتونید ساعت 23:30 بشنوید. و اما به سراغ حسین قاضیان، پژوهشگر و جامعه شناس میریم که همکنون روی خط تلفن ماست. آقای قاضیان، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم و بشنویم از الگوی مشارکت به طور کلی در انتخابات ایران وضعیت چگونه بوده.
سلام به شما و همینطور به شنوندگانتون. اگر به طور کلی بخوایم در مورد الگوی مشارکت در انتخابات ایران صحبت بکنیم، بهتره دو تا انتخابات اصلی رو اصلا متمایز کنیم: انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس. به طور کلی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر هست و به طور میانگین در این دوره هایی که برگزار شده 66% مردم در انتخابات شرکت میکنن، 66% واجدان شرایط البته. ولی در مورد مجلس کمی کمتر از 60% میزان مشارکت به صورت میانگین بوده در این 9 دوره که برگزار شده. غیر از این، میدونید که مشارکت در مجلس خصلت محلی داره، به دلیلی که ما حدود 207 حوزه انتخابی داریم، در حالی که در ریاست جمهوری یک حوزه داریم. مضمون سیاسی که حول و حوش انتخابات ریاست جمهوری شکل میگیره یک مضمونی است که در سراسر کشور تقریبا یکسانه، در حالی که در مورد انتخابات مجلس مضمون سیاسی یا حتی مضمون فنی که پیرامون کاندیداها یا نامزدها شکل میگیره خصلت محلی داره و خیلی اوقات در سراسر کشور بازتابی نداره. اونچه که معمولا بازتاب مشارکت در انتخابات مجلس هست از دو جهت هست: یکی اون معنای سیاسی کلی که به مجلس آینده میده که اغلب در شهرهای بزرگ و به ویژه و مهمتر از همه در تهران معلوم میشه، یعنی اون خصلت سیاسی مجلس در انتخابی که مردم تهران میکنن بیشتر متبلور میشه، برای همین این مجلس ها رو از هم متمایز میکنه. ما یه مجلس ششمی داریم و مجلس هفتم، هشتم، نهم داریم که اینا از لحاظ مضمون سیاسیشون متفاوتن، چون رأیی که در تهران داده شده تا حد زیادی متفاوت بوده. و اتفاقا تهران جاییست که میزان مشارکت در اون استان و همینطور در خود شهر از بقیه جاهای کشور کمتره. یعنی اگر به طور کلی بخوام بگم، یک عامل بسیار مهم در تعیین میزان مشارکت مردم در سطح کشور، در سطح استان‌ها دست کم، مسئله میزان توسعه انسانی هر استان هست. هر چقدر میزان توسعه انسانی پایین تر هست، مشارکت بالاتر، یعنی برخلاف الگوهای رایجه که در سایر کشورها میبینیم. و هر چقدر میزان الگوی، یعنی مقدار توسعه انسانی بالاتر هست، میزان مشارکت کمتر. برای همین تهران معمولا استانش کمتری میزان مشارکت رو داره، شهر تهران به ویژه کمتری میزان های مشارکت رو داره. به عنوان مثال اگر فرض کنیم در کل کشور حدود 60% مردم در انتخابات شرکت میکنن، در شهر تهران در دوره گذشته انتخابات مجلس چیزی حدود 27% شرکت کردن. بنابراین این یه عامل مهمه. ضمن عامل دیگری که شاید در سوالای بعدی من بتونم بهش جواب تفصیلی تری بدم این است که اگر میزان مشارکت افزایش پیدا بکنه، مضمون سیاسی مجلس هم معمولا عوض میشه و به جای میره که با موانع و مسائل سیاسی متعددی روبرو میشه.
آقای قاضیان، در مورد انتخابات مجالس پیشین آیا الگوی خاصی وجود داشته که پیرو اون الگو بشه تصویری از انتخابات روز جمعه به دست آورد؟
یک الگو کاملا مشهود هست، یک الگوی کلی، و اون عبارت از این که در انتخاباتی که ما دو قطبی رو میبینیم مشارکت افزایش پیدا میکنه، و وقتی مشارکت افزایش پیدا میکنه مضمون سیاسی مجلس به ویژه در تهران که تعیین کننده است به سمتی حرکت میکنه که از کانون قدرت سیاسی در ایران یعنی رهبری و منبعیاتش و خط و ربط سیاسیش دورتر هست. حالا این ممکنه معنیش این باشه که نمایندگان به اصلاح طلبان نزدیکتر میشن یا از راستگرایان تندرو افراطی دورتر میشن، هر دو اینا ممکنه وجود داشته باشه، یعنی بر اساس اینکه رأی سلبی داده بشه یا رأی ایجابی. مثلا در انتخابات مجلس ششم مردم تهران رأی ایجابی دادن نسبتاً، یعنی لیست اصلاح طلبان به طور کلی وارد مجلس شد و اگر اون تقلب و حسب اون 600 هزار نفر توسط شورای نگهبان صورت نمی‌گرفت تمام اون 30 نفر وارد مجلس می‌شدن. بنابراین یک مضمون سیاسی خاصی داد به دلیل بالا رفتن مشارکت. البته میزان مشارکت در مجلس پنجم بیشتر از همه دوره‌ها بوده، ولی عامل دیگری که تعیین کننده است در تعیین مضمون سیاسی مجلس در ارتباط با مشارکت مسئله این استش که این انتخابات در ارتباط با کدام رئیس جمهور و کدام انتخابات ریاست جمهوری انجام میشه. معمولاً اینکه رئیس جمهور در دور اول انتخاب شده باشه روی مضمون سیاسی مجلس بعدی تأثیر میذاره، یعنی مثلا اولین دوری که آقای هاشمی انتخاب شدن در سال 68 در مجلسی که سال 70 منعکس شد یعنی مجلس چهارم این رو میبینیم، یعنی میبینیم که این مجلس به سمت راست گرایش داره، همونطور که آقای هاشمی در اون دوره ها به سمت راست گرایش داشتن و مجلس سوم رو در واقع قلقم کردن و از اون آغاز ورود مسئله نظارت استصوابی بود. به علاوه در کنار این مسئله می‌بینیم که در انتخابات 76 وقتی آقای خاتمی انتخاب میشه، انتخابات مجلس بعدی یعنی دور ششم مجلس ششم رو به بار میاره که باز هم میزان مشارکت افزایش پیدا کرده، ولی مضمونش کاملا تحت تاثیر انتخابی است که در دوره قبل ریاست جمهوری شده. این اتفاق در دوره مجلس اولی بعد از آقای احمد نژاد، یعنی بعد از اینکه آقای احمد نژاد در سال 84 انتخاب شد، در انتخابات سال 86 یعنی مجلس هفتم هم خودش رو نشون داد، یعنی مجلس هفتم در واقع خیلی گرایش داشت به اون سمتی که آرا به سمت آقای احمدی نژاد رفته بود. این الگو رو به طور کلی میشه دید. بنابراین باید انتظار داشت که اگر میزان مشارکت در انتخابات افزایش پیدا کنه که نظرسنجی اینطور نشون میده، باید مضمون سیاسی مجلس آینده به ویژه در تهران نزدیک باشه به خط و ربطی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در دور اول نمایندگیش میکنه.
آقای قاضیان سپاسگزارم تا به اینجا همراه ما باشید تا در این فاصله به پیام های شنوندگان خوبمون گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای میگن برین پای صندوق های رای در جهت عکس خلاف جهت خواستای دشمن رای بدین. ما هم گفتیم باش، منتظر میمونیم ببینیم دشمن نظرش به کی نزدیکتره، بریم برخلافش رای بدین.
بنده نه این نظام رو قبول دارم نه رای میدم، اما آقای خامنه‌ای دست از تحریک و تهمت به اصلاح طلبان برداری، چون این انتخابات اصلا برای ما مردم اهمیتی نداره، ولی تحریک از طرف جناح رهبری حوادث بدی رو در بر داره.
سلام، خسته نباشید، بنده راننده اصفهانی هستم، از دل و جون شرکت میکنم تو انتخابات، رأی میدم، بهترین راهش هم همینه، از دل و جون شرکت میکنیم، رأی میدیم. ما
زمانی که در خوشبینانه ترین حالت فقط میتونیم 15% از اصلاح طلبان رو وارد مجلس کنیم، شرکت کردن معنی نداره، اونا هم تأثیر در تغییر نتایج لوایح و طرح مجلس ندارن. پس افتخار میکنیم که شناسنامه مهر انتخابات نخورده و جوابگوی آیندگان خواهیم بود. نه مثل پدرانمون که نه جوابگوی ما بودن، خودشون هم پشیمون بودن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 و شب و روز در اختیار شماست. با حسین قاضیان، پژوهشگر و جامعه شناس مقیم آمریکا همراه هستیم. آقای قاضیان، درباره میزان مشارکت مردمی در انتخابات پیش رو چه میتوان گفت؟
نظرسنجی هایی که انجام شده در داخل و همطور در خارج از کشور نشون میده که یک شیبی به سمت افزایش میزان مشارکت ملاحظه میشه. همون نظرسنجی که همکارمون آقای مهرابی بهش اشاره کردن نشون میده که در آذر ماه حدودا مردم 47% تمایل داشتن به شرکت در انتخابات، در حالی که در بهمن، در 25 بهمن این مقدار در همون نظرسنجی ایسپا به 62% رسیده. نظرسنجی دیگر هم که در آمریکا انجام شده نشون میده که مشارکت رو به افزایش. بنابراین حدس زده میشه که مشارکت بالاتری از میانگین در این انتخابات در پیش باشه، چه در مورد مجلس شورا، چه در مورد مجلس خبرگان. حدس باید زد که میزان مشارکت بیش از میانگین معمول در انتخابات گذشته باشه.
با حسین قاضیان همراه هستیم.
آقایون لطف کنید معانقاتو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلیاتون.
قضیه ای پیش آمد در مجلس قضیه بدی بود.
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماسو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
همراه ویژه مجله انتخاباتی رادیو فردا هستید و حسین قاضیان، پژوهشگر و جامعه شناس رو در آمریکا روی خط تلفنمون داریم. آقای قاضیان، آیا سرنوشت این انتخابات روشنه و برندگان و بازندگانش معلوم هستن اونطوری که بعضی از صاحب نظران میگن؟
حقیقتاً روشن نیست، به دلیل اینکه حتی ما نمیدونیم که آرای مردم به چه شکلی شکل خواهد گرفت و چه کسانی ممکنه به مجلس یا به خبرگان راه پیدا بکنن. ممکنه که از دل این انتخابات اتفاقات بسیار غیر مترقبهی بیرون بیاد، هنوز واقعا معلوم نیست. همه جور اتفاق غیر مترقبهی، از جمله اینکه مردم به چیزهایی رای بدن که نظام سیاسی اصلا مطلوبش نیست و خوشایندش نیست. از طرف دیگه ممکنه نظام سیاسی حاضر بشه هزینه هایی برای جلوگیری از انعکاس آرای مردم بده. ما نمیدونیم به چه شکل این دخالت صورت خواهد گرفت. آیا اگر نتایج به گونه ای باشه که نظام سیاسی اون رو نمیپسنده، آیا نیروهاش رو به خیابون گسیل خواهد کرد و اون وقت شورای نگهبان دخالتی خواهد کرد، آرا رو این بر اون بر خواهد کرد، آیا مهندسی خواهد شد، آیا آرا خونده خواهد شد؟ همه اینا اتفاقا دال بر این است که سرنوشت انتخابات معلوم نیست، چون دخالت نظام سیاسی در اینکه سرنوشت آرا رو تغییر بده هم بستگی به اینه که مردم چگونه عمل میکنن. اگر مردم به شیوه عمل کنن که خوشایند نظام سیاسی باشه، خب طبیعتاً نیازی به دخالت نیست و بنابراین باز هم نتایج رو نمیشه از قبل معلوم کرد، چون نمیدونیم مردم چگونه رأی خواهند داد. ولی اگر به گونه‌ای رفتار کنن و به گونه‌ای رأی بدن، به فهرست‌های رأی بدن که نظام سیاسی از اون احساس خطر میکنه و این خطر رو امروزه در واکنش‌های مختلفی که مقامات مختلف از رهبری گرفته تا حتی مقامات نظامی نسبت به اوضاع احوال انتخابات نشون میدن، کاملا احساس میکنیم. بنابراین اونها از نوع مواجهه مردم با این ماجرا کمی نگران هستن و در حقیقت بیمناک هستن، چون میزان مشارکت وقتی افزایش پیدا بکنه، همونطور که توضیح دادم، الگوهای مختلف چه در ریاست جمهوری چه در مجلس نشون میده کسانی انتخاب میشن که خوشایند کانون قدرت سیاسی یعنی رهبری و کسانی که حول و حوش این کانون در صحنه سیاسی ایران حضور دارن نیست. و وقتی که مشارکت افزایش پیدا میکنه اونها همیشه نگران میشن. الان هم از این ماجرا نگرانن و اگر دقت کنید در گفتار مقامات اشاره میشه که دشمن این بار مایل هست که مشارکت افزایش پیدا میکنه و مردم رو تشویق میکنه به شرکت در انتخابات. البته از این طریق در واقع دارن حساب رقبای داخلی خودشون رو هم میرسن. ولی این موضوع چه از هر طرف که بگیریم، چه احتمال دخالت نظام سیاسی در تغییر نتایج انتخابات، چه در خبرگان، چه در مجلس، که نوع رأی که مردم خواهند داد، فهرستایی که انتخاب خواهند کرد، هر دو اینها سرنوشت این انتخابات رو نامعلوم و مبهم کرده و به همین دلیل هیجان انگیز، یعنی ممکنه اقدام آدم‌ها، فعالیتشون سرنوشت این انتخابات رو تغییر بده و چیزی ازش بیرون بیاره که حتی ممکنه در نظام سیاسی یارای مقاومت در برابرش نباشه، یا اگر باشه باید هزینه‌های گزافی بابتش پرداخت.
آقای قاضیان، برخی از مخالفان شرکت در انتخابات میگن که رأی دادن اونها به رژیم مشروعیت میده. آیا شرکت در انتخابات از دیدگاه شما به رژیم مشروعیت میده؟ و اگر بتونید در کوتاه‌ترین فرصت ممکن.
حتما. حقیقتش اینه که وقتی از مشروعیت صحبت میکنیم، مشروعیت رو رژیم کنونی نمایش میده. حتی اگر مردم شرکت نکنن به گونه‌ای وانمود خواهد کرد که گویی مردم با شکوه شرکت کردن، مشت محکمی به دندان دشمنان زدن. در انتخابات مجلس قبلی 5% زیر میانگین شرکت کردن، ولی مقامات مشروعیت رو فروختن و اعلام کردن مردم آنچنان مشت محکمی که به دهان دشمن زدن که حتی با وجود فتنه سال 88 باز هم آمدن به پای صندوق‌ها و رأی دادن، در حالی که خب میزان ارقام آمار چیز دیگری نشون میداد و این نشون دهنده این است که رژیم در هر حال مشروعیت رو خواهد برو، چه مردم شرکت کنن چه شرکت نکنن.
سپاسگزارم. با حسین قاضیان، پژوهشگر و جامعه شناس در آمریکا همراه بودیم.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد زد.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانی.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید راست ساعت 23:30 بازپخش این مجله انتخاباتی رو بشنوید. و حالا نوبت میرسه به یک گزارش انتخاباتی. همکارم بهروز کارونی گزارشی داره درباره روزهای جنجالی مجلس نهم و همینجا من از شما خداحافظی میکنم.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی روز هفتم خرداد سال 91 آغاز به کار کرد. آن هم در شرایطی که اکثریت کرسی‌های قوه مقننه از آن جناح‌های گوناگون اصولگرایان شده بود. در این میان نیز در کنار جناح کوچک اصلاح طلبان، گروهی اصولگرا تحت عنوان جبهه صدای ملت در مجلس حضور داشتند که چهره شاخص آن علی مطهری بود، نماینده‌ای که از آن هنگام تا کنون نطق‌ها و اظهار نظرهای جنجالی بسیاری داشته است. مجلس نهم و نمایندگان آن از هفتم خرداد سال 91 تا کنون روزهای جنجالی و پرحادثه را مشاهده و تجربه کردند. یکی از نخستین رویدادهای پرسر و صدای مجلس در سال 91 سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران در صحن مجلس و پخش نوار گفتگوی منتسب به سعید مرتضوی سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی و فاضل لاریجانی برادر رؤسای مقننه و قضایه بود. این نوار در جریان استیضاح وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی در 15 بهمن سال 91 پخش شد. محمود احمدی نژاد با پخش این نوار فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و قوه قضایی را به سوء استفاده از روابطش برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد.
مرتضوی میگه قوه و مجلس و اینها میتوانی کاری بکنی؟ میگه بله. یک کسایی که در این سطح فعالیت میکنن همیشه در مزان دخالت‌ها و خلاصه موانع هستند. ما می توانیم رفع موانع برایش بکنیم. حالا موانع چی هست بستگی به کیسش دارد دیگر.
اما سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس مجلس بدون پاسخ نماند.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید. امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسند.
از مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره آنچه که در 15 بهمن سال 91 در مجلس گذشت می‌پرسم.
یک اتفاق خیلی مهمی بود، به ویژه نشون دهنده اوج ماجراجویی یا منزلت‌جویی احمدی نژاد و اینکه بعد از اختلافی که بین رئیس جمهور وقت و کانون مرکزی قدرت پیش آمده بود، به نوعی آقای احمدی نژاد در مقام به حاشیه راندن دیگر جریان‌های قدرت بود، به خصوص این ماجرا در مجلس با نشون دادن فیلم برادر دو رئیس قوه مقننه و قضاییه یعنی لاریجانی ها به اوج خودش رسید. تلاشی که از طرف آقای لاریجانی یک نوع اقدام مافیایی ارزیابی شد و نشون میداد که تا چه اندازه باند احمدی نژاد مشایی به نوعی احساس استقنا و خودمختاری میکنن در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی.
جدال لفظی روز 15 بهمن سال 91 که همزمان از رادیو پخش میشد واکنش های متعدد جناح سیاسی را به دنبال داشت. در همین ارتباط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی گفت:
هم ملت رو ناراحت کرد، نخبگان رو ناراحت کرد. رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده، مطرح نشده در دادگاه دو قوه دیگر رو متهم کرد. این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود، هم خلاف شرع این جور کارها، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق، هم تضییع حقوق اساسی مردم. بنده فعلا نصیحت میکنم. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باعث یک فایده‌ای داشته باشد. چند ماه به پایان کار دولت استیضاح یک وزیر، اون هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود اون وزیر نیست، این چه معنی داره؟
مرتضی کاظمیان درباره واکنش رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارد:
واکنش تند آقای خامنه ای هرچند که دو طرف رو، یعنی هم رئیس مجلس و هم رئیس جمهور رو مورد انتقاد قرار داد، اما به شکل خیلی تند و صریحی هدف قرار داد مجدد محمود احمدی نژاد رو و رفتار اون رو خلاف شرع، قانون و اخلاق و حتی تضییع حقوق مردم ارزیابی کرد که شاید یکی از تندترین انتقادها و مواجههای رهبر جمهوری اسلامی با یک رئیس جمهور در ایران بود.
علی کشتکر، فعال سیاسی مقیم پاریس، نیز از زاویه دیگری به این موضوع می‌پردازد.
آقای خامنه‌ای هر دو طرف را به آشتی و یا به علنی نکردن دعوا فراخوند. برای که آقای خامنه‌ای علاقه نداشت که مجلس با رئیس جمهوری که خود ایشون از طریق اون حمایت از کودتای سال 88 ازش حمایت کرده بود، مجلس پشت در بیفته.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات 25 خرداد سال 92 و آغاز دوره ریاست جمهوری او، گمان می‌رفت که راهی بدون فراز و نشیب جدی در پیش روی رئیس جمهوری جدید ایران وجود داشته باشد. اما برخلاف این تصور، به نوشته خبرگزاری ها و سایت ها، تعداد کارت های زرد نمایندگان مجلس به وزرای دولت حسن روحانی به دست کم 16 عدد رسیده است. تا کنون وزیران صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحقیقات، علوم و فناوری از مجلس کارت زرد دریافت کردند. پیش از این نیز مجلس در مرداد سال گذشته رضا فرجی دانا، وزیر تحقیقات، علوم و فناوری را استیضاح و برکنار کرده بود. همچنین قبل از آن مجلس در ابتدای کار دولت حسن روحانی به محمد علی نجفی، مسعود سلطانی فر و جعفر میلی منفرد گزینه‌های معرفی شده برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و تحقیقات، علوم و فناوری رأی نداده بود. در کنار این کارت‌های زرد و یا رأی منفی نمایندگان به وزیران دولت، باید به سوال‌های نمایندگان قوه مقننه از این وزیران نیز اشاره کرد. این وضعیت واکنش انتقادی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و اعضای دولت او را به همراه داشته است. علی کشتکر در این مورد می‌گوید:
مجلس با آقای روحانی و نظرات کابینه آقای روحانی هماهنگ نیست و با اتکا به حمایت رهبری برخوردهایی که صورت گرفته در واقع ادامه داده. مثلا در مورد وزرای علوم، مجلس چراغ سبز رهبری رو داشت، بنابراین آقای روحانی مجبور شد 4 نفر رو نامزد کرد و خب مرتبا رد شدن، هر کدوم یه چند ماه بودن و آخرم معلوم شد که تلاش وزارت علوم برای اون بورسیه‌های غیرقانونی و کسانی که حقشون نبود ولی در دولت احمدی نژاد بورسیه شده بودن، معلوم شد که حمایت آقای خامنه‌ای پشت این بورسیه‌ها هست و اینکه وزارت علوم میخواد با این بورسیه‌ها در بیفته عملا مورد مخالفت آقای خامنه‌ای است و مجلس هم اینو میدونست و هماهنگ با هم دیگه برخورد کردن با این وزرا. در مورد وزارت ارشاد هم وزارت ارشاد با تمام محافظه‌کاریش، ولی همین حدی که میخواد با مسئله موسیقی و فرهنگ برخورد نسبتاً باز بکنه نسبت به زمان دولت آقای احمد نژاد، اینا مورد حمایت آقای خامنه‌ای نیست و باز مجلس با همین وزارت ارشاد هم بارها در افتاده. برخوردی هم که با ظریف کرده همینه، یعنی با وجود این که این مذاکرات مورد حمایت آقای خامنه‌ای بود و مجبور بودن که به نوعی به توافقی برسن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ولی سعی کردن که به نوعی برخورد کنن که ظریف و دولت روحانی اینو به عنوان یه موفقیت به حساب خودشون نذارن. این کشمکش همواره ادامه داره، جزی که ترکیب مجلس آینده عوض میشه.
در این میان یکی دیگر از رویدادهای مهم مربوط به مجلس نهم، رویکرد آن در قبال توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 بود. پیش از این و با آغاز مذاکرات هسته‌ای، نمایندگان مجلس بارها از عملکرد تیم مذاکره کننده اتمی ایران انتقاد کرده بودند. در این حال به رغم مخالفت دولت، نمایندگان مجلس در روز 19 مهر سال جاری جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کردند. به موجب این طرح، در صورت تشدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا قرار بود توافق ژنو لغو شود و فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. با این همه طرح اجرای توافق هسته‌ای با 161 رأی موافق در روز 21 مهر ماه به تصویب مجلس رسید. مرتضی کاظمیان:
وقتی در مهر ماه این برجام در یک جلسه 20 دقیقه‌ای تصویب شد و به نوعی مهمترین طرح مجلس نهم و شاید یکی از طرح‌های تاریخی در جمهوری اسلامی و حتی تاریخ ایران در کمتر از 20 دقیقه به تصویب رسید، جزئیات اون بیش از پیش مشخص شد که به چه اندازه مجلس در جمهوری اسلامی یک جایگاه نمایشی و فرمایشی پیدا کرده و به خصوص مجلس نهم تا چه اندازه فاصله گرفته از کارویژه‌های پارلمان در ایران.
مجلس نهم از ابتدای حیات خود شاهد رویدادهای مهم دیگری نیز بوده است، از جمله که در روز 27 خرداد سال 92 در شرایطی که تنها 3 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و محمود احمدی نژاد تا 2 ماه بعد از آن همچنان رئیس جمهوری رسمی ایران به حساب می آمد، خبر احضار او به دادگاه به دلیل شکایت مجلس منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از شاکیان علی لاریجانی رئیس مجلس بود. بر اساس این گزارش، شکایت از رئیس جمهور برای تشکیل ندادن به موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات، استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس، ارسال نکردن برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس و شیوه ادغام وزارتخانه‌ها از جمله شکایاتی بودند که به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه شده بودند. در همین حال از جمله رویدادهای دیگر مهم در مجلس، قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در صحن علنی، موافقت با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز تحقیق و تفحص از سهام عدالت، تصویب طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران و انتقال پایتخت ایران بودند.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میدان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.